أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت ما را تحت لواء ولایت امیر المومنین علیه السلام زنده بدارد و محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک موضوعی که در آیات و روایات ائمه علیهم السلام تذکر فرمودند، موضوع توجه ویژه شیاطین به مؤمنین هست. شیاطین به صورت ویژه و اختصاصی نسبت به مؤمنین توجه دارن و برنامه ریزی دارن و تمام هم و غم خود را و تمام اشتغال و علم و تجربه خود را به کار می گیرند. به تعبیر قرآن کریم ثم لا یقصرون، کوتاهی هم نمی کنند، تقصیری هم نمی کنند در ارتباط با این که مؤمن را از مسیر ایمان خارج کنند. در روایات ما به شکل‌های مختلفی این مطلب تذکر داده شده است. مثلا در بعضی از روایات مثل در کتاب شریف کافی مثلا فرمودن ان لشیاطین الانس، شیاطین انس، شیطان‌های انسی، یعنی انسان‌هایی که مراتب وجودی خود را در اختیار شیاطین قرار داده اند، یعنی انسان‌هایی که اون روح و اون حقیقتی که مستولی بر زبان اونها، چشم اونها، قلب اونها، فکر اونها، عقل اونها هست، اون روحی که مستولی بر مراتب وجودی اونها هست، جهل هست، شیطنت هست. اینها اسمشون شیطان انس هست که در حقیقت این انسان یک هیکلی برای اون شیطان و شیاطین بالاتر شده است. همینطور که اگر کسی ایمان بر وجود او مسلط باشد، اسم این فرد می شود مؤمن یا می شود ملک انسی، مثل شیاطین انسی اونم می شه ملک انس، روح القدس انسی، می شود عقل انسی، انسانی. چرا؟ چون مسلط بر مراتب وجودی او جنبه های نورانی هست. همونطور بعضی از انسان‌ها هستند که تمام وجود اینها پر شده از ظلمات، کم کم بالاخره رفتن به این سمت. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام کار اینها به جایی رسیده است که شیطان از زبان اینها حرف می‌زند. خیلی مطلب عظیمی است. شیطان به زبان اینها حرف می‌زند. شیطان با چشم اینها می‌بیند. یا در بعض دیگری از روایات مثلا در نقطه مقابلش فرمودن حضرت رضا علیه السلام در اون حدیث معتبر در کفایت الاثر و کتب متعدد فرمودن حضرت رضا علیه السلام به دعبل که نطق روح القدس على لسانک به هذین البیتین، دو بیت در ارتباط با امام زمان علیه السلام در ضمن اون قصیدش وقتی مطرح کرد، امام رضا علیه السلام فرمودن این دو بیت را نطق روح القدس، روح القدس نطق کرد به زبان تو و بر زبان تو. در طرف نورانی فرد اگر تناسب با روح القدس پیدا بکنه، روح القدس به زبان او میدمد یا به چشم او میبیند، یا هر کسی هر حرف حقی، نه لازم نیست لزوما به وزن شعر باشد تا روح القدس دمیده باشد و نطق کرده باشد. همونطور که در اون طرف اگر شیاطینی بخواهند به زبان کسی صحبت بکنند، لازم نیست اون فرد به زبان شعر حرف زده باشه. هر مطلب حقی نطق روح القدس است و هر مطلب باطلی نطق شیاطین است. حضرت فرمودن که برای شیطانهای انسی بعضی نسبت به بعضی، یعنی متفاوت است درجات شیاطین، اینها چه کار میکنن؟ حیلتن و مکرن و خدائع و وسوسه. شیطانهای انسی مکر دارن، نیرنگ دارن، وسوسه میکنند، مطالب باطل القاء میکنند، مطالب باطل را در لباس حق مخلوط میکنند، زیباش میکنند، جنس قلابی را به شکل جنس واقعی به انسان تحویل میدهند و انسان را فریب میدن. قصدشون چی هست؟ حضرت فرمود یریدون ان استطاعوا ان يردوا اهل الحق اما اكرمهم الله به من النظر في دين الله. قصد این شیاطین انس این هست که اون اکرام اصلی که خداوند نسبت به مؤمنین کرده است، که اونها را اهل دین خدا قرار داده است، اینها را از اون دین خدا برگردانند. قصد شیاطین انس، شیاطین جن هم همینه، قصد شیاطین جن و انس این هست که مؤمنین را از اون مسیر حق و اعتقادات حق برگردانند. و طبیعتاً این اتفاق یک شبه و یک روزه و یک ساعت و یک لحظه ای نمی افتد. این اتفاق به مرور زمان در موارد متعدد کم کم این اتفاق می افتد. ابتداءً شیطان ورود پیدا نمی کند، چه شیاطین انس چه شیاطین جن. یک دفعگی تشیع باطل، خدا باطل، مثلا قرآن باطل، همه نستجیر بالله، همه یه دفعه همه حقایق رو انکار کنه. کم کم به شکل‌های گوناگون ورود پیدا می کند. چرا؟ حضرت فرمود ارادت ان یستوی اعداء الله و اهل الحق فی الشک و الانکار و تکذیب فیکونون سوا. قصد این شیاطین انس و شیاطین جنس جن این هست که اهل حق و اهل باطل مساوی بشوند، اهل حق و اعداء الله مساوی بشوند. تعبیر امام این هست که اعداء الله و اهل حق مساوی بشوند. در چه چیزی؟ در شک، در انکار، در تکذیب. مساوی، همه تکذیب کنند خدا رو، حقایق رو تکذیب کنند، در برابر واقعیت ها و مطالب حق بایستند، انکار کنند، بجنگند. بعد حضرت فرمود خداوند در قرآن این مطلب رو توضیح فرموده، فرموده است که ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا. دوست می دارند که شما هم کافر شوید کما این که آنها کافر هستند، تا اینکه به تساوی برسید، شما هم با اونها مساوی بشید در کفر. ما علل خصوص در جامعه فعلی، مخصوصاً با این فضای مجازی عجیب و غریبی که چند سال هست به شکل خیلی بیشتر بساطش مهیا شده و پهن شده، در این جامعه علل خصوص بسیار بسیار این موضوع شیاطین انس که حضرت فرمودند و انتشار این حالت اونها که دوست دارند همه اهل تکذیب خدا بشوند، اهل انکار بشوند، اهل برابری و جنگیدن با علوم حق بشوند، این خیلی فضای مهیا شده با این فضای مجازی، مخصوصا با اینترنت و ماهواره و غیره و اینجور امثال اینجور امور. یعنی فردی شیطان انسی می نشیند فکر می کند حتی ساعتها برای اینکه چطور با چه ادبیاتی در زمان کوتاه با کلمات زیبا یک مطلب حقی را انکار کند. حالا اون مطلب حق توحید باشد، ولایت باشد، تشیع باشد، نبوت باشد، وحی باشد یا هر مطلب حق دیگری، حتی بتوانند یک حکمی از احکام اسلام رو زیر سوال ببرن. مثلا سنگسار رو با یه ادبیاتی طوری تنظیم میکنن که این انقدر انسان منزجر بشه که بخواد نستجیر رو بالله بگه این حکم باطل، یا موضوع حجاب رو یا احکام دیگر. ببینید ما اگر خودمون مراقبت نکنیم نسبت به ورودی هایی که در ذهن ما و فکر ما وارد می شود، این نیاز به مراقبه داره. اگر مراقبت نکنیم امکان این که اون انحراف ها، اون اباطیل در قلب ما، در عقل ما، در فکر ما، در استدلالات ما هم نفوذ بکند کاملا وجود دارد، چون شیاطین ثم لا یقصرون کم نمی گذارن، تلاش می کنن. یک گروهی به نام گروه شیاطین دارن در برابر اهل حق با تمام توان تلاش می کنن. یریدون لیطف او نور الله، می خوان نور خدا رو خاموش کنن. این قرآن فرموده این مطلب رو، کلام خداست. اراده دارن خاموش کنن نور خدا را. نور خدا را خاموش کنن، چه نوری دیگه در عالم میمونه؟ چه حقی دیگر میماند؟ حقی نمیماند. نور خدا خاموش بشود یعنی همه واقعیت ها، همه حقایق، همه درستی ها خاموش بشود، اثری از آثار نور در عالم نماند. قصد اونها این هست. اگر ما مراقبت نکنیم نسبت به خودمون، بچه هامون، اطرافیانمون نسبت به این ورودی های اعتقادی و فکری، برای ما هم شبهه پیش خواهد آمد. بلکه ما باید بالعکس از اون طرف، ما باید با یکدیگر اتحاد و برادری و رفت و آمد و مباحثه و صحبت و ذکر علوم حق، تکرار علوم حق، دور کردن اعتقادات، انس با فرمایشات اهل بیت که معدن علوم الهی هست، انقدر باید این مسائل رو در خودمون تقویت بکنیم که تیر شیطان از ابتدا به سمت ما اصلا نیاید، اون شبهات در ذهن ما راسخ نشود، نفوذ نکند. این خیلی مطلب مهمی است. جای خالی این موضوع در جامعه امروزی به وضوح حس می شود، کاملا این جای خالی محسوس و ملموس و مشهوده. خب یک جوانی که حدیثی نخوانده، قرآنی نخوانده، کلاس درس اعتقاداتی نرفته، پای منبری نرفته، مطلبی، اصولی، معارفی یاد نگرفته، این جوان گوشی در دستش هم هست، حالا خانومه یا آقایه، 15 سالشه یا 25 سالشه یا 35 سالشه، فرق نمی کنه. وقتی سواد و اطلاعات دینی ناقصه، ضعیفه، بنیان سست هست، از این طرف گوشی، بهترین گوشی دستش هست، واتساپ و تلگرام و مسائل مختلف هم که هست. حالا اونایی که سایت هایی که در ایران ممنوعه، ما اونا رو کار نداریم، همینه که آزاد هست. و ایشون بدون توجه به این که این فایلی که من گوش میدهم یا مطالعه میکنم در ارتباط با چیست، قبل از این که به این موضوع فکر کنه مطلب را میخواند، میشنود، میبیند. و میدونید که نوع گوش دادن هم گوش دادن با دقته، یعنی کاملا میخوایم مطلب اون دو دقیقه سه دقیقه رو کاملا دریافت کنیم که این گوینده چه گفت، قشنگ میفهمیم. با اینکه قرآن صریحا فرموده است که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، شما در ارتباط با آنچه میبینید و میشنوید و معتقد میشوید و فکر میکنید مورد سوال واقع خواهید شد در پیشگاه الهی. امام علیه السلام فرمود لیس لک ان تسمع الی من شئت، حق نداری به هر حرفی، به هر گویندهی گوش بدهی، حق نداری به هر گویندهی نگاه بکنی، استماع کنی، با هر کسی رفت و آمد بکنی، اجازه این کار نداری، شما مورد سوال هستی. اون روزی که قفوهم انهم مسئولون، نگاهشون دارید سوال میکنن، از این امور سوال میکنن. خب بنده نوعی که در اعتقادات خودم سست هستم، ضعیف هستم، از اون طرف شیاطین در جهت شیطنت خودشون بسیار بسیار قوی و قوی تر هم میشوند پیوسته، هرچه در این آخر از زمان جلو میرویم و هرچی عالم به سمت ظلمات بیشتر میرود و به ظهور امام عصر نزدیکتر میشود و تقیه بیشتر میشود و اهل حق منزوی تر میشوند، گوشه نشین تر میشوند، مخفی تر میشوند خود به خود، تا جایی که قرآن کریم فرموده است اذا اخرج یده لم یکد یراها، انقدر فضا تاریک می شود که اگر دست خود را از گریبان خود بیرون بیاورد دست خودش را هم نمی بیند، با اینکه دست رو تا جلوی چشمم جلو می تونه بیاره، انقدر فضا تاریک می شود. در یک فضای اینطور که وقت ما رو به امور مختلف گرفتن که ما وقت نداریم نماز بخوانیم، حتی انقدر اشتغالات روزانه داریم یا اشتغالات گوناگون وقت نداریم نماز بخونیم، نمازمون هم میخوایم تند بخونیم از سرتاش بزنیم بریم به کار بعدی برسیم، نمیتوانی، انقدر درگیر ادارات شدیم، درگیر زندگی شدیم، درگیر فرزند شدیم، درگیر امور مختلف شدیم که برای واجبات خودمون هم گاهی وقت درستی نمیگذاریم، برای امور روحانی خود تا چه برسه به اینکه بخوایم کلاس درس اعتقادات بریم، بخوایم معارف و حدیث کار کنیم، اصول ولایی و توحیدی یاد بگیریم. وقتی ما وقت اینجور امور نداریم در یک چنین فضایی با این سستی بنیان اعتقادات، هر گونه از اون طرف شیاطین تمام هم و غم خودشون رو به کار گرفتن که به انحاء گوناگون هر کجای از اعتقادات ما رو شده ضربه بزنن و شک و شبهه تولید کنن و انحراف تولید کنن. در این همچه خیلی وحشتناکه، این باید بترسیم. بارها گفته میشه آقا این، حالا گوش نمیدن افراد ولی واقعیت، حالا ما میگیم واتساپ، تلگرام، اینستاگرام اینا رو پاک کنید، اصلا پاک کنید، چیزی به درد بخورید نیست، چیزی از توش در نمیاد. حالا میگیم نه آقا تو چیز مفید داره فلان، ما جهت مثبتش، واقعا جهات غیر مثبت رو حذف کنید، اگه کانال، اگه گروه، اگه پیام های ناشناس میاد نخوانید، تا اون متنی که برای شما میاد تا ندونید این متن چه کسی نوشته، برای اثبات چه مطلبی نوشته، این چه مطلبی رو، بعد من 5 دقیقه وقت میذارم یه متنی رو میخونم، قراره بعد از خوندن این متن چه اتفاقی در من بیفته، نمیدونم، خب نخون. اموری که مطمئن هستی، مطمئن هستی که حق هست، تقویت دین تو رو میکنه، بخون. چون امروز همنشینی فقط به همنشینی با اشخاص نیست، همنشینی با این گوشی هم هست، این شده یک همنشین در زندگی ما، این واقعیتی اتفاق افتاده، فضای مجازی شده همنشین. این همنشین خیلی خطرناکه، چون مار درش هست، عقرب درش هست، حضور زهر درش هست، مسکرات درش هست، چیزایی که عقل انسان رو زائل میکنه، انسان از حال طبیعی خارج میکنه. خیلی اینو باید کنترل کرد. حالا بحث موسیقیش و صحنه هایی که انسان نباید صحنه نامحرم ببیند و ایناش باز به کنار، بنده بیشتر اون بعد اعتقادی مطلب و فکری مطلب رو کار دارم. ما وقت برای دینمون نمیذاریم، بعد کم کم میبینیم در حوزه امور اعتقادی ضعیف شدیم، سست شدیم. این اتفاق میفته کم کم. امام فرمود شیاطین در یک حدیث دیگری که خیلی حدیث زیبایی هست در کافی شریف، میگه داخل شدن، راوی میگه داخل شدن بر امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود مرحبا، خوش آمدی، کیف رأیت ما انت فیه الیوم ما کنت فیه قبل، تو قبلا مثلا یهودی بودی، مخالف بودی، حالا امروز شیعه شدی، امروز حالت با قبلت چطوره، خودتو مقایسه کن با قبل خودت، قبلا دین باطل بودی، حالا دین حق آمدی، حالت چطوره؟ به حضرت عرض کرد چقدر خوب که این واقعیت رو گفت. گفت یبن رسول الله لم اکن فی شیء، گفت من قبلا هیچی نبودم، چیزی نبوده، الان میابم که قبلا باطل بودم. حضرت فرمود راست گفتی. بعد حضرت فرمود اما ان عبادتک یوم اذن کانت اخف علیک من عبادتک الیوم، اون روز که در دین باطل بودی عبادت کردن برات خیلی راحت تر بود از حالا که در دین حق هستی. روشنه مطلب؟ حضرت فرمود اون موقعی که در دین باطل، حالا سنی بوده یا یهودی، تو بعضی نقلا داره یهودی یا سنی هرچی، اون روزی که در دین باطل بودی عبادت کردن بر تو خفیفتر بود، سهلتر بود، راحت بود، سبک بود نسبت به امروز. امروز عبادت بر تو شدیدتر و سختتر هست. حضرت فرمود لأن الحق ثقیل، چون حق سنگینه، یه سنگینی داره، سختی داره. و شیاطین موکلون به شیعتنا، شیاطین هم موکل به شیعیان ما هستن. اون روز که عبادت میکردی شیعیان به تو کاری شیاطین به تو کاری نداشتن، چون باطل بودی، عبادتی هم میخواستی بکنی انجام میدادی، انفاق راحت انجام میدادی، هرچی کاری میخواستی، چون قبول نمیشد از تو، ارزشی نداشت، اثر مثبتی در وجود تو نداشت، قرب خدایی برای تو نمی آورد. ولی امروز که شیعه شدی، امروز شیاطین موکل به تو شدن. لأن سائر الناس قد کفؤه انفسهم، چون سایر مردم و شیاطین کار ندارن، چون خود مردم کفایت امر خودشونو کردن، از مسیر رفتن بیرون. به خاطر همین شیاطین به بقیه کار ندارن، به شما کار دارن. یا در روایت دیگه در محاسن هست، امام باقر علیه السلام فرمود کان قوم لوط من افضل قوم خلقهم الله، قوم لوط از بالاترین و برترین اقوامی بودن که خدا اینا رو آفریده بود. آدمای بسیار خوبی بودن، منزهی بودن. چه اتفاقی افتاد پس به این سرنوشت دوچار شدن، این مسائل پیش آمد؟ فرمود فطلبهم ابلیس الطلب الشدید، ابلیس اینها رو شدیداً خواست، روی اینها دست گذاشت، برای اینها سرمایه گذاری کرد، وقت گذاشت، انرژی گذاشت، هزینه کرد، شیطان و شیاطین، که اینها که اینقدر محبوب خدا هستند از خط خارج بشن. این برای درجات ایمان هم هست، اصل ایمان و درجات ایمان، هرچه درجه ایمانی می رود بالاتر، وساوس شیطان، مکرها و خدعه های شیطانی بیشتر، عجیبتر، پیچیده‌تر، لطیفتر می شود. عمده مطلب هم در موضوع شیاطین، عمده مطلب دقت می‌فرمایید که جنگ شیطان با مؤمن در حوزه اعتقادات است. خیلی مطلب مهمی است. شیاطین قصد دارند اعتقادات مؤمن را متزلزل و یا منهدم بکنند. یک شبهه اعتقادت، مثلا فرد، مثال میزنم، چرا اصلا خدا ما رو آفریده؟ ببینید ذهن رو میبره به کجا؟ شیطان میبره. چرا؟ چون مشکلات داره، فقر داره، بیماری داره، مثلا درگیر مسائل هست. این درگیری مسائل برای همه هست، برای بی خدا هست، برای با خدا هم هست. شما اگر معتقد به این بشوی که خدا چرا تو را این در دنیا آورده یا چرا چنین تقدیراتی برای تو شده، این رو بفهمی یا نفهمی، این مشکلات بر تو ثابت هست، تغییر نخواهد کرد. اینطور نیست که تو الان بگویی که خیلی خوب، پس چرا خداوند من رو آورده در این دنیا که این همه من مشکلات تحمل کنم، من از اول عمرم که یادم میاد در مشکلات بودم. خیلی خوب، حالا چی کار کنیم؟ شیطان میگه پس خدایی نیست. خیلی خوب، خدایی نیست، چیکار کنیم حالا؟ مشکلات برطرف شد؟ نه، فقط یک اعتقاد تو راستو گرفت. مشکلات برطرف نمیشه. اینطور نیست که اگر تو تشیعت یا توحیدت رو از دست دادی، مسائل همه چیز برطرف میشود، مشکلات برطرف میشود، زندگی بر روی چرخ و غلطک روان میافتد. نه، اینطور نیست، لزوما اینطور نیست. شاید هم اتفاق بیفته، شاید هم نیفته، ولی تو یک اعتقادی که از دست بدهی، اگر اون اعتقاد حق باشد، الالعبد تو دوچار خسران خواهی شد. حالا ریشه مطلب چی؟ ریشه مطلب دو چیزه، یا شهوات انسانه طبق فرموده حضرت صادق علیه السلام، یا مشکلات. یعنی چه چیز باعث میشه من منکر خدا بشم، منکر قیامت بشم؟ یا شهوات منه، میخوام آزاد باشم، هر کار دلم میخواد بکنم، حجابم هر طور میخواد باشه باشه، موسیقی هر طور، اختلاط محرم نامحرم هر طور، مال پول از هر طریقی به دست آوردم، هر طور خواستم استفاده کنم، مانعی به لحاظ فکری سر راه من نباشه در درون من که منو اذیت کنه، که هی من خودم رو بخورم، هی خودم رو سرزنش کنم، چرا این مال رو از اینجا به دست آوردی، چرا در اون را خرج نکردی، چرا فلان مجلس رفتی، چرا با فلان. اینا انسان اذیت میکنه دیگه. وقتی انسان معتقد به خدا و قیامت باشه، وقتی انسان معتقد باشد که باید جواب پس بدهد، انسان آزار میده. یا میخوام از این مسائل درونی، کشمکش های درونی آزاد بشم که اسم شهوترانیه، به تعبیر از صادق علیه السلام در اول حدیث اهلی لجه حضرت فرمود، خیلی مطلب مهمیه. حضرت فرمود به مفضل فرمود میدونی اینایی که منکر خدا شدن چرا منکر شدن؟ چون اینا میخوان دنبال شهوات نفسشون باشن، به خاطر این منکر خودشان، نه اینکه دنبال حق بودن، رفتن ادله رو بررسی کردن به این نتیجه رسیدن ادله اثبات خدا کافی نیست. اینها خیلی انسان‌های حق طلب عاقل محقق مدققی بودن و منصف بودن و خیرخواه و دنبال حق و اینا بودن، بعد به این رسیدن خدا نیست. نه، این حرفا نیست. اینا میخوان دنبال شهوات خودشون باشن، دوست دارن آزاد فکر کنن، آزاد تعقل کنن، آزاد زندگی کنن. احساس، چون انسان نابغه ای، یعنی اینا میفهمن که من اگه معتقد به خدا بشم، الف رو بگی باید با رو هم بگی، با رو بگی باید تا رو هم بگی، باید بری تا حرف آخر. اینا میفهمن، همون اول میخوان جلوشو بگیرن که به اون آخر نرسه، لذا اصلا اصل خدا رو منکر میشن که دیگه به نبوت و وحی و دین و اینا همه بره کنار تمام. یا شهواته یا مشکلاته، فقر و سختی های دنیا، شدائد زندگی دنیاوی که با اینکه خیلی کوتاه هست و واقعا اگر فکر بکنیم سختی وجود نداره در دنیا، اگر درست انسان فکر بکنه سختی های دنیا سختی نیست، یه خورده ما توقعاتمون بالا پایین، هر کس به نسبه توقعات خودش اذیت میشه، ولی هر کسی در هر شرایط و مشکلاتی هست بگرده در دنیا میبینه فراوان افرادی هستن از شرایط من سخت‌ترن دارن زندگی میکنن، اما من به خاطر اینکه دوچار این سختی ها و مشکلات شدم، خسته شدم از تحمل این مشکلات، شیطان میاد از این مشکلات استفاده می کند، از این خستگی روح من استفاده می کند که من منکر اصل خدا بشوم، که پس خدایی نیست، عدلی در کار نیست، توجه می فهم، حکمتی در کار نیست. اگه حکمتی در کار است چرا من اینقدر مبتلا هم؟ مثلا همسایه بغل دست من مبتلا نیست. خب این سوال خیلی پاسخش واضحه، خیلی پاسخش واضحه، ولی این فرد چون الان دوچار مشکلات هست، یه خورده تعادل حالات درونیش و مراتب درونیش تعادلش به هم خورده، این میاد شیطان از اینجا ورود پیدا میکنه، اعتقادات مؤمن را هدف میگیرد و ما باید با این شیطان بجنگیم در دل همون مشکلات. چطور باید بجنگیم؟ راه‌های گوناگونی دارد. بهترین راه و کاملترین راه مقابله با شیاطین، شیاطین جن و انس، در ارتباط با مسائل اعتقادی، تصحیح و تقویت اعتقادات شخصی، از توحید هم باید شروع بشه. این بهترین راهه. اگر کسی می‌خواهد انحرافات، شبهات، اباطیل، سوالاتی که باطل هست، نتایجی که باطل هست در ذهن انسان رسوخ نکنه، انسان باید اعتقادات توحیدی خودش رو تقویت کنه. مثلا مثال میزنیم، خدا چرا مرا آفرید؟ این سواله. خدا که میدانست مثلا من بهشتی میشم یا جهنمی، چرا مرا به دنیا آورد؟ چرا در دنیا ما آمدیم؟ همون عالم زر مستقیم میبرد به قیامت. یه سوالات پیچیده‌ای که پاسخش هم خیلی سخته و پیچیده است، چون عوالم غیبه. شیطان میاد اینو در ذهن میندازه که نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم این بشه که پس یا خدا نیست، یا خدا عادل نیست، یا یه جای فکر من متزلزل بشه. این راهش اینه که انسان راه بسیاری از این شبهات و سوالها تقویت توحید است. شما از خودت انتظار علم بی نهایت داری؟ آیا خودت رو اینطور شناختی که تو به همه اسرار عالم هستی دسترسی داری؟ تو میتوانی تمام حکمتها را بفهمی؟ واقعا تو نسبت هر انسانی نسبت به خودش چنین تفکری دارد که من میتوانم به اسرار آفرینش دست پیدا کنم؟ که حالا من بیام دست بذارم در یکی از امور بسیار پیچیده، من چرا زن شدم یا مرد؟ این زن شدن بر اساس اختیار است یا جبر است یا چطور است، یک موضوع مبهمی که مربوط می شود به قبل خلقت دنیوی من بلا شک. یعنی اگر جبر باشد قبل خلقت من است، اگر اختیار هم باشد اون حین تکوّن من هست که با اختیار خودم مثلا زن شدم، یه موضوعی که بالاخره هر کدامش باشه از دسترس فعلا من خارجه، من نمیتونم درکش بکنم اینو. الان از یک موضوع مبهم که خود منم اقرار دارم برای من مبهمه و قابل دسترسی نیست هیچ طرفش، شیطان بیاد استفاده کنه من سست کنه در توحید که من به حکمت خدا شک کنم، و از اون طرف چرا در من میتونه نفوذ کنه؟ چون من باورم و یقینم و اعتقادم به حکمت خداوند، به وجود خداوند، به کامل بودن فعل خداوند خب ضعیف شده. چرا ضعیف شده؟ بنده عرض میکنم چون سرم تو گوشیه، اکثر به چیزهای بیخود. حالا یه مثاله، شما مثاله دیگه بزن. امروز اینه بیشتر. وقتمو به بتالت گذروندم. اون روزی که باید میرفتم توحید یاد میگرفتم یاد نگرفتم. اون روز رفتم زبان انگلیسی یاد گرفتم. اون روز وقتمو صرف کردم رفتم به بیرون شهر و کجا و فلان و یک سره به بتالت وقتمو گذروندم، نرفتم بشناسم که من از کجا آمدم، چرا آمدم، به کجا خواهم رفت، اینجا کجاست، اصلا من کیستم، اینا رو کار نکردم. این همه روایات داریم اهل بیت فرمودن معرفت نفس، معرفت نفس، معرفت نفس، خودت رو بشناس، مبدأ وجودی خودت رو بشناس، منتهای وجودی خود، دنیا، آخرت، برزخ، این همه روایات، این همه آیات قرآن. اون روزی که باید کار میکردم کار نکردم. حالا با یک سوال بسیار بسیار ساده و بسیار بسیار سطحی که برای خود من باز بشه، من میبینم این چیزی رو ثابت نمیکنه. حالا اصلا فرضاً شما مثلا میگه آقا، مثال میزنیم ها، اینجوری سوال میکنن بعضی، میگن چرا خدا میدونست ما بهشتی میشیم یا جهنمی؟ بله میدونست. خب چرا ما رو آورد؟ چرا ما رو آورد در دنیا؟ خب چیکار کنه؟ مستقیم ببر جهنم؟ مثلا فکر میکنی بری جهنم الان خیلی بهتر از دنیایه؟ با این تفکری که داری که خدا چرا، داری سوال میکنی به نحو انکار که من الان در دنیا هستم ولی دارم سوال انکار میکنم که خدا چرا منو آوردی اینجا؟ یعنی ممکن هست خدا اشتباه کرده باشی شما، من اون چی که میفهمم میگی شما نباید منو میآوردی. این با این دید انکاری که داری نسبت به خدا، مثلا خدا میخوای تو رو ببر بذار اعلی الین بهشت، میبره جهنم، حالا تو فکر کنم دنیا نمیآمدی میرفتی جهنم خیلی خوب میشد، خوش میگذشت به تو، بهتر نیست، عاقلانه تر نیست به حکمت خدا اعتماد بکنی، بگی خدا آفریننده من و همه هستیست، اگر مرا در دنیا آورده حتما همین بهتر بوده، اگر من به دنیا آمدم همون لحظه اول مادرم رو از دست دادم مثلا حتما همین بهتر بوده برای من، شاید اگه شرایط دیگری میشد بدتر میشد، طور دیگری میشد. چون ما با ذهن خودمون میگم آقا من فقر دارم، خدایا چقدر دیگه خیلی خب فقر رو برداریم چیکار کنیم؟ پول بدیم. خب خدا پول بده تو میدونی بعدش چی میشه؟ خبرداری بعدش چه اتفاقاتی برای تو میفته؟ نسبت به دین تو، نسبت به ایمان تو، حتی نسبت به زندگی دنیوی تو. و آیا تو فکر کردی هر کسی پول دارد و فقری که تو داری او ندارد، او الان در خوشی و راحتی هست، دنبال چه چیزی هستی؟ از این سوالات یه خورده فکر کن، حالا منصفانه فکر کن. با یک سوال، چرا ما آمدیم در دنیا؟ خب حالا مثلا ما فهمیدیم چرا آمدیم یا نفهمیدیم، چیکار کنیم؟ مثلا بالاخره الان در دنیا هستیم، حالا بفهمیم چرا آمدیم، مثلا چرا خدا ما رو آورده. یک جوابای حکمی دقیقی داره، علما گاهی اشاره کردن فرمودن، حالا مثلا فهمید، حالا بالاخره در دنیای دیگه باید امتحان بشی. استخراج حقایق درونی تو به غیر از این امتحانات نمی شود. تو از اون طرف نگاه کن، خداوند تبارک و تعالی بخیل نیست، خداوند تبارک و تعالی بناش با بندگان خودش به غضب نیست، به اذیت کردن نیست، خدا مثل ما نیست، خدا دنبال نستجیر و بالله دنبال سرگرمی نبود که آفرید. اعتماد به خدا کنی بهتر نیست از این که با این سوالات فکر خودتو مشغول کنی و خودتو سست کنی که نماز دو رکعت نتونی درست با توجه بخونی، دو تا از عباداتت هم بیفته، این کار غیر از شیطانه؟ فکر میکنی غیر از شیاطین دارن تو رو تضعیف میکنن؟ کم کم از این شبهه، از اون شبهه، از این دریچه، از اون دریچه، تا تو در اعتقاداتت سست بشی؟ احتمال نمیدی چنین چیزی رو؟ فکر نمیکنی به این موضوع؟ و آیا مگر افرادی که شما دچار مشکلاتی هستی، 1, 2, 3, 5, 10 تا مشکل، مگر مؤمنینی در همین دنیا، در همین زمان خودت، در همین اطراف خودت، مگر افرادی نیستن با ایمان که 10 برابر تو مشکلات دارن، 4 برابر تو مشکلات دارن، ولی ایمانشون رو حفظ کردن؟ تو چرا از مشکلات میخوای دست از ایمانت برداری؟ شک کن، بترس، بترس که مشکلات تو بخواد تو رو به جایی بکشونه که دست از خدا برداری، دست از اعتقادات حقه برداری، دست از یقین به وحی بودن قرآن برداری. برای خودت بترس، نه بترس تهدید، بترس از سر شفقت. احتیاط کن به خاطر 4 تا مشکل. انسان در مشکلات گیر میکنه، بهش فشار میاد، شیطان ورود پیدا میکنه. پس خدایی نیست، پس عدلی نیست، پس حکمتی نیست، پس قرآن چی شد، پس اسلام چی شد؟ شما یکی از بزرگان میفهمه در بحث جبر و اختیار، یعنی امیرالمومنین است علیه السلام فرمود، اصلا حضرت فرمود بحث قضا و قدر، شاید تعبیر صحیحش هم قدر و قضا باشه، در روایت معمولا قدر زودتر از قضا مطرح شد. بالاخره بحث قضا و قدر رو حضرت امیر علیه السلام فرمود سر الله، سر الله فلا تلجو، واردش نشید، شما نمیتونید بفهمید قضا و قدر به چه نحوه. اون اول خیلی سوال پیش میاد آجا، اون اول عالم زر اونجا چجوری شد که من مثلا انتخاب نکردم پیغمبر باشم؟ چطور شد پیغمبر انتخاب کرد پیغمبر باشه مثلا؟ خب این خیلی پیچیده است این سوال. گیرم که بنده یا امثال بنده نتونن جواب شما رو، فرض کنیم هم که نشه جواب داد، کما اینکه امیرالمؤمنین حجت خدا فرموده این بحث سخته، موتن اعطای قابلیت از پیچیده های عالمه که به چه کسی چه قابلیتی بر چه اساسی داده شد، چرا به من قابلیت ایمانی داده شد مثلا قابلیت حیوانی داده نشد؟ به حیوان حیوانیت داده شد، انسانیت یا نبوت داده نشد یا امامت داده نشد، قابلیت های اصلی انسان. چون ما در یک حدی میتونیم رشد کنیم و پایین بریم دیگه، ما نه بی نهایت میتونیم بد بشیم، اون ته قعر جهنم جای 1 نفر یا 2 نفره، بیشتر دیگه کسی نمیتونه اونجا بره، هر چه بدی کنه نمیتونه بره. بالای بهشت هم جای 1 نفر یا 2 نفره، کسی بالا اونجا نمیتواند برود، همینطور هر جایی در مراتب بهشت یا جهنم مراتبی خدا. لذا ما در یک بازه ای میتونیم حرکت کنیم، بریم بالا یا بیایم پایین. شما میتونید درجه مثلا 1 فرض کنید ایمان باشی، در درجات ایمانی تا 10 ایمان، اون طرف هم در درجات کفر، شما در شیعیان ائمه کفار میتونی باشی تا یه حدی بری جلو. خب چرا این مقدار، چرا من تو این بازه هستم؟ خب این سوال خیلی پیچیده است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این یک دریای مظلم تاریکی است که پر از مار و عقرب است. حضرت فرمود در مورد قضا و قدر فرمود خیلی این سخته، ورود بهش پیدا نکنید. شما از این طرف ورود پیدا کن. جبر باطله، جبر باطله. خدا زورکی کسی رو بد کنه، این باطله. خدا چرا آخه چنین کاری بکنه؟ این باطله. به حال خودت هم رهات کنه، اینم باطله. خدا بیافرینت بره کنار بشینه ببین تو چی کار میکنه، اینم باطله. نظام عالم از دست خدا در میره، خدا کاری اصلا به نظام مخلوقات خودش نداره دیگه، اینم باطله. یه مطلب دیگریست، اون چیه؟ یا میفهمم یا نمیفهمم، اتفاقی در واقعیت نمیفته. خداوند حکیم هست، مدبر هست، رؤوف هست. حالا من نمیتوانم الان نسبت مثلا به زندگی خودم یا بغل دستی خودم حکمت خدا را تطبیق کنم، ببینم چه حکمتی داشت. مثلا یا آقا مثلا من، یکی از معلمای ما بود در دوران دبیرستان، ایشون در سن کودکی، شاید در سن 2-3 سالگی 3-4 سالگی، پدر و مادرش رو با هم در سانحه تصادف از دست داده بود. خیلی سخته دیگه، این بچه آواره شده بود خونه عمه، خونه خاله، خونه عمو، از این خونه به اون خونه اینا. که البته یکی از اساتید جالبه که همین آقا با سختی های فراوانی که گذرانده بود، که اصلا سختی کشیدن تو چهرش معلوم بودا، یکی از اساتید بود، از صورت بعضی ها معلومه که خیلی سختی تحمل، غم کشیدن، اینجوری بود صورتش بنده خدا. خیلی همین آقا علاوه بر اینکه حالا چقدر نخبه بود در علم ریاضی و اینها، چقدر قوی بود، همیشون بسیار بسیار متدین بود. که من اولین باری که در عمرم کسی به بنده سفارش کرد با یک لحن بسیار مهربانانه، گفت که به من گفت که مثلا منو به فامیل صدا زد، ایشون گفت که ماه رجب حتما زیارت امام رضا علیه السلام مشرف بشو، هر روز سعی کن. معلم ریاضی بود، یعنی علوم مربوط به ریاضی. و یک دعایی هست به نام دعای رجبیه، همین اللهم انی اسالک به معانی، ایشون اولین کسی گفت حتما این دعا رو با دقت بخون، خیلی معارفی در این دعا هست. میخوام بگم کسی که از بچگی خودش اصلا با مشکلات و با غم و با سختی بزرگ شد، در این حال چنین ایمانی داشت، بسیار بسیار متدین بود، بسیار بسیار متدین، و مشکلاتش رو گاهی برای ما هم تعریف کرده بود، سختی های. بله نگاه میکنه انسان در طرف میبینه بعضیا خیلی مشکلات سرشون ریخته، ولی خب ما نباید این رو منعکس کنیم، چون من نمیتوانم بفهمم خب خدایا کجای حکمت تو اقتضا کرد که این بچه 2-3 ساله، بچه 3-4 ساله پدر و مادرش رو از دست بده؟ چطور حکمت تو اقتضا کرد؟ پس تو حکیم نیستی. این نتیجه رو باید گرفت. این انسان عاقلی که میداند عقل من چقدر کم هست، علم من کم هست، من خودم زندگی 1 نفر، 5 نفر، 2 نفره خودم رو نمیتونم درست تدبیر کنم. من چطور ممکن است بفهمم اسرار تدبیر عالم را؟ چطور ممکنه؟ من زندگی خودم رو نمیتونم تدبیر کنم. من روش تربیت فرزند خودم رو که میخوام به اون نقطه مطلوب خودم، اون چیزی که من فکر میکنم مطلوبه، میخوام این بچه رو به اون نقطه مطلوب برسونم، خودم نمیتونم تدبیر کنم اون رو برسونم به اونجا. یک نفر رو نمیتونم اداره کنم. به تعبیر یکی از اساتید میگفت من حرم مشرف شدم وقتی بچه من به دنیا میامد، حرم مشرف میشدم، اوشون میگفت بچه رو میگرفتم سمت حضرت رضا علیه السلام، میگفتم آقا من خودم هم نمیتونم تربیت کنم، تا چه برسه به این بچه؟ این بچه رو به شما سپردم، شما خودتون عمرشو تحت تکفل خودتون بگیرید. واقعا هم همینه، ما خودمونم نمیتونیم تربیت کنیم یا یک نفر دیگه. بعد خداوند تبارک و تعالی داره نظام هستی رو داره تدبیر میکنه، نظام عالم رو خداوند داره تربیت میکنه با اون روش حکیمانه خودش، خدای مهربان، خدای رؤوف، خدای عالم، خدایی که فقط قصدش از آفرینش خیر رساندن به بندگانش بوده، یک قواعد و دستورات الهی قرار داده. بعد من متوجه اینو من باید بگم، من متوجه نمیشم که چرا مثلا همسایه ما، بغل دستی ما دوچار این همه ابتلاعات و سختی ها و مشکلات هست، یا خود من مثلا، من نمیفهم، حتما حکمتی داره. اما در هر شرایطی من دست از بندگی خدا بر نمیدارم، چون اون مطلب برای من قطعیه. اگر آقایون این مشکلات توانست ما را نسبت به خدا سست کند، ضعیف کند، این القاعات شیطانی در ما اثر کرد، این یعنی توحید ما ضعیفه، باید بریم اونجا کار کنیم. چه کار کنم از گیر این سوالات و شبهات در برم؟ برو توحید کار کن، برو خداشناسی کار کن، برو دعا کن به درگاه خدا، همون نیمچه اعتقادی که هست مونده، قبول داری دیگه، میگه خدا رو قبول دارم، به همون خدا توسل کن، امام زمان رو قبول داری، به امام زمان توسل کن، هر چی که داری از اعتقادات حقه، به همون اعتقادات حقه خودت متوسل و متمسک شو که کمکت کنن، واقعا کمک بخوا، گریه کن. چون اگر از دست بدی همین، چون عرض کردم آخر از زمان، یعنی هی داره رقیق میشه، سست میشه اعتقادات، شبهات درست میشه، که تا بیای هر شبهه رو جواب بدی 10 ساعت 20 ساعت وقت میگیره، آسون نیست. افراد مختلف، فکرها مختلف، سلایق مختلف، چرا اینقدر سلیقه ها مختلف شده؟ یک جهتش همین تشتت افکاره، هر کسی با هر جایی دلش میخواد به لحاظ فکری مرتبطه، از هر جایی اخذ فکر میکنه، اخذ اعتقاد میکنه، خیلی این خطرناکه. یعنی واقعا اون جداسازی که در روایات اهل بیت نفرمودن، فرمودن آخر از زمان هرچی میشه اهل حق و اهل باطل صفشون هی جدا میشه، عده زیادی از اهل حق خارج میشن به اهل باطل میپیوندند، فرمود در روز در آخر از زمان فرمود صبح فرد مؤمن بیدار می شود، شب کافر است. واقعا این اتفاق داریم می بینیم با چشممون. خدا ما رو حفظ کنه. واقعا صبح مؤمن هنوز، شب با یک سوال، با یک شبهه، با یک اعتقاد دیگه دست بر می داره. میگه نه، درون شاهشات به زبان نیاره ها، ولی در درون دیگه چنان متزلزل شده دیگه. اون میگن بند دل آدم، بند دل کنده شده دیگه از اعتقادات حقه. با خودش میگه استجی رو بلا، میگه نه بابا شیعه هم تش خبری نیست، نه ما رو سر کار گذاشتن، خبری نیست، از کجا معلوم. این دل دیگه کم کم کنده میشود از اعتقادات حقه، اون پایبندی سست میشود. حالا حجابت کم کم کمم شد اشکال نداره، کمترم شد اشکال. اصلا حجاب چیه؟ به چه درد؟ مال اون زمان بوده. کم کم اول یه گناه عملیه، بعد کم کم تبدیل می شود به یک اعتقاد که اصلا حجاب مال اون زمان بوده، این روایت مال اون زمان بوده. کم کم هم برای همون زمانم هم کم کم فکر میکنیم نه، برای اون زمانم هم ظلمه. برای چی؟ برای اون زنان عرب در اون گرما، در اون چی؟ همش برو زیر چادر، چرا آخه؟ و و و هی شبهات، هی شبهات کم کم تبدیل به مسائل اعتقادی می شود. این خیلی خیلی خطرناک است. حالا راه برخورده با شبهات راه‌های مختلفی دارد. عرض کنم اولین راه و اصلی ترین راه تقویت اعتقادات و توحید، مخصوصا توحید. اصل میخ خداوند و خدایی که انبیا به ما تعریف کردن، اهل بیت، برامون اینو محکم بکوبیم در وجود خودمون، مطلب رو حل کنیم که دیگه هر مسئله ای آمد ما دست از خدا بر نداریم، اینو برامون روشن بشه وجود خداوند، صفات خدا برای ما واضح بشه. این یکی. راه‌های دیگه هم داره، حالا به تناسب موارد متعدد راه‌های گوناگونی هست. یک راهش فکر کردن در اطراف دیگر مسئله است. حالا نمیخوام اینو وارد بشم، مواردو، وقت ما تمام شد. یه سوالی برای انسان پیش، مثلا مثال میزنم، چرا من مرد شدم؟ خب حالا مثلا اگه زن میشدی فکر کن چی میشد؟ مثلا خیلی اتفاق بزرگی میافتاد. چرا من اینقدر دوچار مشکلات و مثلا مصائب هستم؟ حالا اگر دوچار مشکلات نمی بودی و یه زندگی مرفهی می داشتی در دنیا چه اتفاقی می افتاد؟ غیر از اینی که در دنیای خورده لذت بیشتری می بردی؟ غیر از این؟ چون از این سوال، رابطه این سوال رو با دین بسنج، رابطه این سوال رو با اعتقاداتت بسنج. آیا ما مؤمنینی نداریم که با فقر زندگی کردن با فقرم مردن؟ کفاری نداریم که با فقر زندگی کردن با فقرم مردن؟ کافر بدبخت نداریم؟ مؤمن پولدار نداریم؟ کافر پولدار نداریم؟ شما از این سوال اون طرف دیگه شو فکر کن، چرا من اینقدر دوچار مشکلم؟ فرض کن مشکلات همه برطرف شد همین الان، همین الان یک جا تمام مشکلات برطرف شد. حالا خودت فکر کن منصف، ببین دنبال چی هستی؟ حالا مشکلات برطرف چی کار کنی؟ آیا ایمان تو بیشتر میشه در اون فضا، در اون شرایط؟ بندگی تو نسبت به خدا تقویت میشه؟ تو فقط صرفا دنبال این هستی که این قیدها و این سختی‌ها رو باز کنی، دنبال مثلا هواهای نفسانی خودت باشی، دنبال زندگی دنیوی خوبی صرفا هستی، خسته شدی از این مشکلات دنیا، یا یعنی دنبال بندگی خدا هستی، ناراحتی که چرا در این فقر نمیتونی خدا رو بندگی کنی؟ دنبال کدوم هستی؟ اساس نگاهت دنیوی است یا اساس نگاهت اخروی است؟ اعتراضی داری به جایی از این عالم نسبت به خودت؟ آیا این اعتراض، این سوال، این شبهه اگر برطرف بشود ایمانت تقویت بیشتر میشود، تقویت میشود، یا جنبه صرفا امور حیوانی تو بیشتر میشه؟ مثل اینکه بنده بگم چرا این فرش من مثلا دست دوم کثیف کنارش سوخته؟ خب حالا مثلا فرش نو بذارن چه اتفاقی میفته در جهت دینی تو، در جهت ایمانی تو؟ نمیشه مثلا با همین فرشی که سوخته شما خدا رو بندگی کنی؟ این مزاحم بندگی توه؟ تو برای چی دنبال طرف دیگه مسئله رو فکر کنیم در سوالات؟ چرا من زن شدم؟ چرا من مرد شدم؟ چرا به دنیا آمدم؟ و مثلا به دنیا نمی آمدی، خبر داری چی میشد؟ کجا بودی؟ اصلا از عوالم گذشته خودت یادت هست؟ آیا فکر نمی کنی شاید خودت انتخاب کردی به دنیا بیای؟ خودت انتخاب کردی، نه آقا من انتخاب نکردم. نه خودت انتخاب کردی. یعنی در... نه میخوام برگردم. حالا پشیمون شدم. اونجایی که گفتن به تو و تو انتخاب کردی بیای تو دنیا، بهت گفتن بری برگشت نداره. گفتی باشه من میخوام برم و برگشتم نداره. پذیرفتی آمدی. اون طرف دیگه ای مسئله کجای مشکل تو رو حل میکنه؟ تو یه خورده فکر کنیم این خسته شدی. خدا بنده گاهی عرض میکنم به بعضی، میگم واقعا اینو میگم ها، حالا حالت مزاح داره ولی میگم آقا یه خورده گلگاب زبون دم کن بخور، مشکلات اعتقادیت برطرف میشه. گلگاب زبون دم کن بخور، خورده فکرت خسته شده، اعصابت به هم ریخته، حقم شاد داری تا حدی، یه خورده آرام بخش بخور، آرام بخش گیاهی بخور، خورده فکرت باز بشه، به دنیا نگاه کن، به بقیه انسان ها نگاه کن، به زندگی های دیگر دقت کن، تدبر کن. تو یک چیز تافته جدا بافته از قواعد عالم نیستی، تو هم یکی از افراد هستی تحت این قوانین عالم. بقیه هم هستن، خیلی افراد هستند، خیلی ها مشکلات دارند. آیا فکر میکنی اگر تو میگی خدایا من این شرایط، نه اون شرایط دیگه، فکر میکنی تو فقط میخواستی شرایطت عوض بشه؟ بغل دستید نمیخواد شرایطش عوض بشه؟ اون یکی دیگه چی؟ اون یکی دیگه چی؟ همه، هر کسی به هر کسی کار رو بسپاری دست مردم، هر کسی میخواد شرایطش عوض بشه، یه شرایط دیگری. آقا من مستاجرم، خونه داشته باشم. اون خونه داره میگه یه ویلا هم داشته باشم. اون ماشین داره میگه یه ماشین بهتر. اون یکی میگه بچه میخوام، اون یکی میگه پسر میخوام، دختر. آیا به نظر تو که داری این فکرها رو میکنی معنا داره خداوند تدبیر امور عالم رو دست مردم بده؟ آقا بله بده خدا. خب بده، اشکال، خدا بخیل نیست، خدا تدبیر امور عالم رو میده دست تو، ولی علم تو کافی نیست، خراب میکنی. آیا منطقی خداوند با این علم ناقصت تدبیر رو دست تو بده؟ تو خودت حاضری تدبیر امور زندگی رو دست بچت بدی؟ حاضری؟ حاضر نیستی. چطور میگی خدا تدبیر رو دست تو بده، تدبیر خودتو؟ با اینکه فاصله علمی تو با خدا نسبت به فاصله علمی بچه تو با تو قطره در دریا هم نیست، یعنی فاصله علمی بچه تو با تو خیلی خیلی کمه، ولی فاصله علمی تو با خدا بی نهایت زیاده. تو توقع داری خدا طبق خواسته تو تو رو اداره بکنه، تدبیر بکنه، تقدیر قضا و قدر طبق فهم تو انجام بده، که تو فقط نیستی، همه هستن. نمیشه فقط تو هرچی میخوای بشه. که به خاطر چهار تا سوال ساده و چهار تا چی؟ انسان اعتقادات خودش، امام حسین خودش رو از دست بده، امام زمان خودش رو از دست بده، این خیلی خسرانه. دنیا میگذره، انما العسر یسر، تمام میشه، به هر شکلی از تمام میشه. آقا من زنم، زنم مثلا بد اخلاقیه، تمام میشه، بی صبری نکن، صبر کن، تمام میشه. هم تو میمیری، همون کسی که زنش خوش اخلاقه، شوهرش خوش اخلاقه، بد اخلاقه، خوبه، بده، پول داره، فقیر، هر، تموم میشه. 50 سال 60 سال خیلی زیاد نیست، میشه ساخت، چون سخت‌تر از ماها ساختن، در شرایط بدتر از ما ساختن، خیلی خوبم بعضیا ساختن و اداره کردن و جلو رفتن. گاهی گذشتگان خودمون رو، پدر و مادرهای خودمون رو، اجداد خودمون رو، اطرافیان خودمون رو در چه شرایط سختی انسان میبینه، اینا زندگی‌ها رو با سکوت، با آبرو، با احترام، با تدبیر جلو بردن، هیچ لذت هم نبردن در زندگی، همش سختی بوده. میشه پس ساخت، یه خورده انسان صبر کنه، یه خورده توقعاتش رو کم کنه، یه خورده به خدا امیدوار باشه، توکل کنه، روزی خواهد. قرآن فرموده است، خدا فرموده است، انما العسر یسرا، با سختی آسانی هست، حتما یسر هست. تو مؤمن باش، تو اهل ولایت، اهل بیت باش، هر سختی که میکشی بدان باش آسانی هست. آسانی که امام صادق فرمود وقتی اون آسانی عرضه میشود بر تو، اون یسر، اون راحتی، اون اطمینان، اون فرح بر تو عرضه میشود، آرزو میکنی که ای کاش در دنیا در مشکلات قوطه میخوردم که در عوضش این آسانی ها بیاد، این طور برات آسانی میاد. اینقدر نعمت در عوض سختی های دنیاوی به تو میدن. مواظب باش مشکلات دنیاوی سببی نباشد که شیاطین در فکر تو و در اعتقادات تو اثر منفی بذارن. حساب مشکلات و زندگی تو از اعتقاداتت جدا کن، حسابو جدا کن. اعتقاداتمو دست نمیزنم، تشیع خودمو دست نمیزنم، سنگ از آسمان بباره. از این بالاتر بچه من از دست بره، شوهر من از دست بره، زن من از دست بره، مال منو دزد بزنه، هر بلایی سرم بیاد من دست از اعتقاداتم بر نمیدم. چون با برداشتن دست از اعتقادات رب اتفاقی نمیفته در جهت حصول یسر و خوشی ها و اینو، نه این نمیفته. خداوند تبارک و تعالی در این دوره آخر از زمان همه ما رو از جمیع شرور و آفات و ابتلاعات و فتنه های فتن آخر از زمان مسون و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.